رنگ‌های زندگی. سلام و خوش آمدین به برنامه رنگ‌های زندگی. ما در این برنامه هر بار می‌خوایم گوشه از زندگی چهره‌های اجتماعی را ورق بزنیم، زندگی‌هایی که هر کدامش مثل یک نقاشی پر از رنگ و قصه است. مهمان امروز ما کسی است که مسیر زندگیش خودش یک سفر رنگارنگ بوده، از دل کوههای افغانستان تا صنفهای درس در آلمان. او سالها در کوها و روستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. قصه های او فقط قصه سنگها و زمین نیست، بلکه قصه مردم، طبیعت و خاطرات است که در دل کوها جا مانده. ببینیم رنگ های زندگی او چه جلوه هایی داره در این برنامه. حسن مولستانی، بسیار خوش آمدین به برنامه. استاد گرامی، اولین بار که به کوههای افغانستان سفر کردین چی حس داشتین؟ آیا تصویر خاص هنوز در ذهنتان مانده؟
با سلام به شما و شنوندگان شما و دوستان که صدای ما را دارن، هر شما خدمت شما که سفر زندگی ما در کوها از همون دوران کودکی یا دوران طفولیت آغاز گشت. من در سال 1350 در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دنیا آمدم. قریه‌ای که من به دنیا آمدم و مخصوصا محلی که من به دنیا آمدم یک جای ایلاق مانند، یک جای بلندتر از اون ناوا و تگا و اصلی بود، ارتفاع بالای 3000 متر نزدیک کوههای بلند و کوههای رنگارنگ و بسیار جالب. و تمام خاطرات دوران کودکی ما، یعنی از زمان طفولیت تا حدود 13-14 سالگی در همین محدوده گذشت. و این محدوده از قسمت ولایت غزنی در نزدیک کوههای آتشفشانی ناور است. آتشفشانی ناور یک مقدار یک سری کوههای هست که خیلی مرتفع نیست اما بسیار رنگارنگ است، سرخ است، سبز است، آبی است و غیره و ذالک. در دوران کودکی این رنگارنگی و این تنوع رنگی که در این منطقه بود و این کوها بسیار مرا به خود جلب کرده بود و همیشه من از دور که نگاه میکردم، از بالا و اطراف خود نگاه میکردم، همیشه به این فکر و توجه مرا به این بود که اینا چه رقم به وجود آمده، چی هست و غیره و ذالک. کوی دیگری که من از اون جلوی خانه خود میدیدم کوی بود به نام شاه توز که در مرز ولسوالی حجرستان غزنی و شهرستان اردوگان و وفته یادای کندی فعلی قرار دارد، که بلندترین کوی اون منطقه است، یک پای 4800 متر، که از جای ما به صورت یک پشته یک فیلم مانند دیده می شد که در تابستان و برفای سفید و بالا دیده می شد. و در رشتر از آن مردم ما تعریف میکرد که اونجا یک زیارت است، یک مثلا گنبت است و یک دیگ است، حالت افسانه‌ای. و همیشه ما آرزو داشتم که به او کو یک روز بروم، که تصفانه در دوران طفولیت و دلیلی بعدها جنگ ها و مسائل دیگه ما هیچ وقت موفق نشدم، حتی تا حالا من موفق به او کو نشدم. ولی به هر حال این کوهای رنگارنگ و این شاه تو انگیزه اصلی بود که در تمام عمر و تا حالا همراه ما بودن.
با شاید و... انگیزه اصلی همین بوده که شما برین به سمت زمینشناسی و زمینشناس شمین، درست؟
دقیقا هر شود که بله، من تا سال 1364 اونجا بودم. سال 1364 تم از سال 57، یعنی من به زمان دارشا به دنیا آمدم، به زمان داود کلان شدم. در سال 57 مثل که اول می رفتم، در سال 57-58 که بعد از او جنگ ها شد و مکاسب تعطیل شد، من تا سال 1364 ماندم در خانه. و بعد پدرم و فامیل تصمیم گرفت که مرا برای ادامه تحصیل به پاکستان روان کنن و بعد از او یک مدت باز به ایران رفتیم و درس را ادامه دادیم. ولی تا اینکه من مکتب خلاص کردم و دوره پوهنتون که رسیدم، یکی از انتخابای من همین زمینشناسی یا جیولوژی بود و خوشبختانه با مو انتخاب خودم رسیدم.
که حتما در این مورد هم بیشتر صحبت میکنیم. خب استاد، من یک جایی خواندم که شما یکی از بلندترین قله ها را هم فتح کردین و به اونجا رسیدین. میشه که قصهش به ما هم بگوین در این برنامه؟
البته ما یکی از سفرهای ما، البته ما علاوه بر زمین شناسی گفتم که علاقه خاصی به کوه و کوهنوردی هم داشتم و دارم. روی حساب ما در بعد از تحصیلات که به بامیان برگشتم، کوه بابا و قله شاه‌فولادیش که بالای 5000 متر است، قله‌های دیگه هندوکوش به اون نزدیکی ما، اینا هم مثل همون شایتوس مرا به خود میخوانده میشه و ما چون به دلیل نزدیکی تقریبا هر هفته یا هر ماهی با یکی از این کوها بالا میشدیم که یکی از اون کوها همین قله شاه‌فولادی بود که ما بارها بلند شدیم و مخصوصا یک برنامه یا آخر داشتم در زمستان، یعنی در اوج زمستان در ماه دل ما و کوه بالا شدم که بسیار ماجراها داشت. چند شب دو کوه ها گم شده بودم، قلعه یخ و برف داخل غارهای برفی خواه کردم و این بسیار بود. و از او بالاتر من در پنشهرم کوهنوردی کردم، کوههای کوه میرشتمیر و غیره و زالک، و در از همه مهمتر کوه نوشاخ بلندترین کوه افغانستان است. من تلاش کردم در سال 2020 اما به قله اصلی نرسیدم، ولی بالای 6000 تا 6500 متر به تنهایی، البته امکانات کافی هم نداشتم، به تنهایی تا 6000-6500 صعود کرد.
آله جالب است. خب گفتم میشه که در امی رشتکوهای بابا مخصوصا در شاه‌فولادی مناظر طبیعی ناشناخته جهان است، تا از عجایب جهان شمرده میشه و مثلا حوضای بزرگ طبیعی اونجا هست. اگر یک کم قصه بکنین با ما و شنونده ها، جناب استاد، که سفرهای شما طبعا زیاد بوده، هر منطقه رنگ و بوی خودش داشته و داره، اگر بخواین یکی از اون مسیرها را یا مناطق کوهستانی را به عنوان پرخاطره ترین تجربه تان با ما قصه بکنین، کدام خواهد بود؟
هر شود که من تقریبا تمام ولایت های افغانستان سفر کردم، چه کوه ها چه دشت هایشه، ولی چیزی جالب برای من همین کوه بابا که آغاز رشته کوه های هندوکوش است، بعد ادامه هندوکوش که به ولایت پروان و بعد به پنجشیر و بعد به درخشان ختم میشه، اینا یک جذابیت خاص داره همطور که شما گفتید. علاوه بر این که کوه ها ارتفاع خیلی بلند داره، برف پوش است در تابستان، تشکیلات یخچالی بسیار زیبایی داره و دریاچه های بسیار زیبایی داره که فقط تابستان دو ارتفاع های بلند دیده میشه که رسیدن به اونا البته کار آسان نیست. و این خوششانسی یا این چیز داشتم که من به تعداد زیاد از اونا بالا شدم و با مخاطرات زیادی که بوده و از اونا زنده برگشتم. از همه از اونا که بگذاریم، یعنی بیشتر بامیان کوهایش خیلی زیباست، خیلی جالب است و خیلی خشن هم نیست، قابل دسترس است برای آدم های نسبتا معمولی، ولی کوههای پنجشیر و بدخشان بسیار بلندتر، بسیار سختتر و خشنتر هست. و مخصوصا چیزی که بیشتر به یاد ما مانده و سفری بود که به بدخشان و دره واخان و کوه نوشاخ داشتم. ویژگی از این بود که من اولا که این سفر تنها انجام دادم، به تنهایی، یعنی یک نفر بودم در دوران کرونا و شرایط بسیار ضیق وقت، و به این دلیل هم دلیل شمی بود که من فکر میکردم شاید از این بیماری مثلا نجات پیدا نکنم و این یک آرزو برای ما نمانه که من به نوشاخ سفر نکنم. بنابراین بسیار با هیجان و بسیار با شرایط دشوار را انجام دادم. علاوه بر این که چیز بود، علاوه بر که کوها بسیار جالب و فکر رو دست نخورده بود که برخی از این ویدیوها و تصاورش شما شاید ببینید و چی در فیسبوک من و مخصوصا یک تعداد از اینا رو من در کانال یوتیوبی که دارم به من نام خودم اونجا پرتم و اونا رو هم شما میتونید ببینید. چیز دیگه ای که برای من جالب بود، کشف یا ارتباط با مردم بدخشان بود. مردم بدخشان، مخصوصا مردم دره واخان، یک فرهنگ جدید بود، یک دروازه جدیدی بود که من علاوه بر این که با کوه آشنا شدم، با مردم اون منطقه. یعنی مثلا من از هزارجات هستم، معمولا میگه هزارجات محروم است، مناطق عقب مانده، ولی واقعیتش این است که بدخشان، مخصوصا دره واخان، یعنی این جغرافیای محرومیت، یک ارتباطش اتفاقا متاسفانه بگیم با اینکه کوه ها خیلی زیباست، یک ارتباطش با همین مناطق مرتفع، کوه های بلند، ارتفاع بلند زیبا هست اما برای زندگی و حیات مناسب نیست. مثلا توجه بکنین که از ارتفاع 3500 یا 4000 و بالا اغلب ما به این کوها که میریم دیگه با این نوع حیات مواجه نمیشیم. پوشش گیاهی، درختزار و حیوانات هم به ارتفاع بالا دوام نمی آورند. ولی انسانای ما، مردم ما در بدخشان، مردم باخی، مردم های ترقی و همچنین در ازارجا، در پنشیر و جاهای دیگه در این کوههای بلند و بسیار با شرایط دشوار زندگی میکنن و در کنارش با فرهنگ و با همو ابتکارات و اختراعاتی که داره زندگی خود ممکن میسازه. بنابراین سفر بدخشان، دره واخان و کوه نوشاخ و یخچال نوشاخ چیزیست که هیچ وقت از یاد من نمیره.
و همیشه بخوام بپرسم که خب همیشه طبعا سفر فقط دیدن طبیعت نیست، همونطور که شما به خوبی قصه کردین مردم هم بخش از خاطرات هستن که شما از مردم در بدخشان یاد کردین. وقتی در دل روستاها و کوهستانها با مردم محلی روبرو می شدین، برخوردشون با شما چطور بود؟ خاطره شیرین حتما دارین از او دیدارها که با ما قصه کنین استاد؟
بله بسیار زیاد. من اول که ولایت بامیان که 6-7 ولسوالی داره تمام از داره سنگ به سنگ گشتم، به جرات میتونم بگویم که از هر بامیانی من بیشتر گشتم و همه جاها رو بلد هستم، ولسوالی های مختلف. ولایت بامیان به دلیل که توریستی هست، مردم از خارج میاد، داخل میاد، یک آشنایی خاص با افرادی که در کوه میان و چکر بیا اونجا دارن، بنابراین خیلی مردم آماده هست و خیلی رویه خیلی خوب و خوش داره. به عنوان مثال من یک جایی بود به نام هزار چشمه، بسیار دور افتاده در مرز ولایت سمنگان و سرپل در آخر کوههای هندوکش. یک شب بسیار ناوقت ما به یک بمی قریه هزار چشمه رسیدم که بسیار مردم فقیر و محروم بودن. اینا بسیار از ما استقبال کرد، شب ما رو بودن به یک خانه ای که داشتن در اونجا نشاندن. البته ما با دوستای خود همراه بودیم. در اون وقت ناوقت شب که 9:10 شب بود ما رسیدم، اینا یک گفتن که ما یک بره آوردیم برای شما، ما همین بره رو میکشیم اون شب، خلاصه برای شما چه میکنم. هر قدر که من اصرار کردم که بندگان خدا با این وضعیت، با این خستگی و زندگی ما لازم به همین کار نیست، یک چای بیارین، یک آب بیارین، یک نان خوش ما کفایت میکنه و گوسفند رو هم بره رو هم سر نبرید. اینا قبول نکردن. خلاصه گوسفند رو سر بریدن و این رو پخته کردم. من تا 12 یک شب تا بالاخره این گوشت پخته شد. هرچی میگفتم خب بیارینم اورا، باز میگفتن نه این بره ما نمیفهم پیر بوده چرا این گوشت از پخته نمیشه. بالاخره اینا ساعت 12 شب این بره رو بالاخره نیمه خام آوردن و وقتی بعد دیدم که این خام است فقط رو شورواش خوردمونش. مردم شب این گوسفند رو همین بره رو داخل یک دیگ و یک ظرف برای ما دادن که شما به طرف مسیر دیگه می روید یه رو بخون. فرداش هم ما رفتی می رو دو ساعت دیگری با آتش و هیزو می رو به دیگ آتش دادیم، ولی باز هم که شروع کردیم بخوردن باز گوشت سخت. و این خاطره همیشه یک چیزی بطایب آمیز برای ما مانده که این سرخ هم بره بود، این بره پیر واقعا بیاد ماندنی است. از سمسیر هم بسیار خاطرات خیلی خوش دارم، از بدخشان هم میرقم، ولی این یکی بسیار نشان میده که مردم بامیان از هر جای دیگه مهمان نواز و مهربان هست.
خب سفر بدخشان گفتین که به تنهایی طی کردین استاد، سفرهای دیگرتان حتما گروهی بوده، میشه که کم با جزئیات بر ما قصه بکنین که با کیها شما سفر میکردین و چطور سفر میکردین؟
بله سفرهای ما به دو قسمت بوده، یکی کوهنوردی بوده. مقاصد کوهنوردی را عمدتا یا خودم تنها بودم یا دوستایی که واقعا آمادگی داشتن، چون به هر حال مخاطره داشت، خطر داشت، ما محصلین و شاگردای خود را کمتر میبودم، مگر کسایی که واقعا به متوانایی و چیزش قدرتش اطمینان داشتم میبردم. ولی سفرهای دیگه ما که من محصلای جیولوژی رو میبردم. بسیار از سفرهای ما که گروپی بوده با محصلین ما، شاگردای ما، در واقع دانشجویان ما بوده که اینا هم البته که بیشترش از ولایت بامیان و همچنین از تمام افغانستان بودن، اینا هم جوانای بسیار آماده و محکمی بودن که بسیار کوههای بلند و مناطق دشوار ما و این دوستای زمینشناسی، دانشجویان زمینشناسی تهیه کردم، مخصوصا به ولایت ها و مناطق دورافتاده و غیر از بامیان که من میرفتم، حتما سعی میکردم که یک از امی آشناها، یک جوان از امی ولایت یا از امی منطقه از دانشجویان خود را همراه بکنیم تا برای راهنمایی و آشنایی و همچنین جلوگیری از خطر و غیره به صورت گروهی تعیین می‌شدن. بله، خدمت شما عرض بکنم، ما خوشبختانه از تقریبا از تمام ولایت ها شاگرد داشتیم و بیشتر از ولایت ها را چی به صورت شخصی یا گروهی و بیشتر با راهنمایی و هماهنگی و مهربانی و همکاری همی دوستای زمینشناس انجام.
سلامت باشین استاد حسن مولستانی، زمینشناس و کوهنورد مهمان ماست. خب شاید مخاطبان ما زنگم بزنن که منتظرشان هستیم. خب این قصه ها واقعا جالب است. شما پیشتر از خطرات یادآوری کردین استاد، طبعا سفر در کوهستان ها معمولا پر ماجرا است، شما بهتر از من میدانین. پیش آمده که با خطر مثل ریزش سنگ یا راه های دشوارگزار روبرو شوین، اون لحظه چگونه بوده، چطور گذشته و چه حسی داشتین؟
بسیار زیاد، مخصوصا در برنامه کوهنوردی بسیار برای من پیش آمده. یعنی گفتم میتونم که در برخی از سفرها یعنی یک گام یا یک لحظه بین مرگ و زندگی بین برای ما و برخی از دوستای ما فاصله بوده و بسیار من توبه کردم. بارها در شرایط سخت گفتم که این آخرین سفر ما، ولی به هر حال این یک نوع چی بگم، یک نوع علاقه بسیار شدیدی هست، یک نوع عشق است که واقعا اجتناب ناپذیر است. بله، خیلی جاها از جمله در همین شاپولادی که با اینکه خیلی مشهور است، ولی از طرف بامیان بسیار بالا شدن به او بسیار سخت است. ما در اون سفر زمستانی که خدمت شما عرض کردم، یک خبرنگار و یک راهنمای محلی همراه خود داشتم، ولی در یک کوی بسیار سخت در زمستان که بسیار یخ بود و بسیار یعنی یخک و برف بود، امکانات ما کافی نبود، ما از صبح که شروع کردیم تا ساعت 5 بعد از ظهر در زمستان در این دیواره کوه بالا شد. هنوز هم البته با قله اصلی فاصله داشتیم. بعد از اون باید ما یعنی از بس که راه سخت بود ما نتونستیم که خیمه خود ببرم، بستر خواب ببرم، مواد غذایی رو ببرم. وقتی با سر کوه رسیدیم دم شام شد و ما هیچی نداشتیم، باد تندی هم میوزد. تنها کاری که کردم امی بود که دوستا رو گفتم که شما برای اینکه نجات پیدا کنید برین پایین. امی دره رو بهش نشان دادم که به طرف جنوب، یعنی می راه رو گرفته بدون که خود به قریه برسن، شاید حالا برین تا نصف شب یا دم صبح به قریه برسن، من همینجا میمانم، یک تلاش رو میکنم، اگر زنده ماندم خوب، اگر زنده نماندم هیچ. اینا راضی نمیشد، اینا رو به سر سختی من روان کردم، ولی خود من برعکس به طرف بالای کوه رفتم. تا جایی که توان میداشتم بالا رفتم، ولی یک جایی رسیدم که تند باد و برف و کوج و یخچال و اینا همه با هم، هیچ چاره ای نبود، یک کلنگ داشتم، با همو شروع کردم به کندن یخ و برف. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، تا چهار ساعت من فقط همی برف و یخ میکندم. دلیل از این همی بود که من میدانستم که اگر من یک لحظه همی کلنگ بگذارم و به اصطلاح ساکن باشم، من فورا یخ میزنم. در دل که درجه حرارت -30 -45 بود، یک لحظه که من او کلنگ میماندم یخ میزدم. یعنی من شب تا صبح کلنگ زدم، صبح که کم هوا روشن شد حرکت کردم رفتم به طرف بالا. این دوستای ما که رفته بودن پایین به قریه رسیده بودن نصف شب و فردا صبحش به جاهای مختلف تلفن کرده بود که مالستانی برانت کم ماند، اصمان یخ داده، فوت کرده، نیروهای کمکی بیا و دولت اینا اطلاع داده بود، نیروهای امنیتی که بیا یکی تا می برویم جنازه ی استاد پیدا کنم. ولی من به همین تجربه ای که داشتم و همین تلاشی که انجام دادم از این خطر نجات پیدا کردم. و مسائل دیگه ای که برف کوج و سنگ کوج و اینجور مسائل بسیار اتفاق افتاده، ولی به هر حال یا تجربه بگویم یا خوششانسی بگویم، به هر حال تا حالا زنده ماندم و دوستایی هم که به ما بوده الحمدلله تا حالا از بینش خونی نیامد.
عالی. و از خطر حیوانات یا مثلا حیوانات وحشی یا خزنده ها چطور در مناطق کوهستانی با چنین چیزهای هم روبرو شدین استاد؟
نه به استاد، اول اینکه من خودم گفتم که من در یک مناطق منطقه کوهستانی کلان شده بودم، از حیوانات کوهی مثل گرگ و غیره و ذالک من هیچ وحشتی نداشتم. البته من معلومات نگرفتم که در منطقه ای که میرفتم چی داره، ولی یک قاعده کلی هست که خدمت شما قبلا هم گفتم که به ارتفاع بالا، خیلی بالا، یعنی از 4000 که بالا میشی مطلق سکوت هست، یعنی حیوان اونجا دوام نمیاره، فقط بعد عقاب و داغا و کلاغا و پرنده ها اگه باشه. بنابراین من بالکل در ارتفاع بالا از حیوانات بسیار مطمئن بودم و هیچ ترسی هم نداشتم. البته ما یگان وسایلی که یک نوع کلنگ کوهنوردی همیشه داشتیم، احیانا اگر چیزی نبود، نه الحمدلله نه ماری نه خزنده ای نه چیزی، چون واقعا در ارتفاع بالا هیچ حیوانی دوام نمیره. انسان به هر حال یک موجود عجیب و استثنایی، حیوانات دیگه اونجا نمیره و اصلا دوام نمیره. بنابراین نه الحمدلله من با خطر حیوانات هیچ مواجه نشدم و معمولا ارتفاعات نیست.
خب کوه و کوهستان شما را به سمت زمینشناسی کشاند، یک کمی در مورد مسیر زمینشناسی و تحصیلاتتان به مخاطبان بگوین استاد.
هر شبه که من همون مهاجرتی که گفتم در سال 1364 من اول در پاکستان رفتم، برای فامیل ما روان کرد برای ادامه تحصیل. در پاکستان یک چند ماهی ماندم ولی زمینه مناسب نبود. بعد از اون فامیل ما رو به ایران منتقل کرد و من بعد از سرگردانی زیاد بالاخره از سال 1366 در ایالت خراسان ایران یا شهر مشهد من تحصیلات خود را دوباره شروع کردم. یعنی من یک آدم با سواد بودم، خواندن نوشتن و مهارت ها را کامل بلد بودم، ولی هیچ سندی نداشتم. از سال 1365 من شروع کردم تا سال 1374 من به اصطلاح مکتب خلاص کردم که او در ضمن کار بود، یعنی به سپای شبانه من درس میخواندم چون سن من بلند بود. و در سال 1374 من به اصطلاح انتوازده را خلاص کردم، از طریق کنکور ایران به وارد پوانتون شدم و همین رشته زمینشناسی را ادامه دادم. خوشبختانه بگم یا بدبختانه بگم در طول سالهای جنگ و جهاد و مشکلاتی که در افغانستان بوده و من بیشترش مهاجر بودم و که یا طفل بودم، در هیچ کدام از اینا مشارکت نداشتم. همینطور من بعد از لیسانس خود بلافاصله بعد از دوره ماستری رو شروع کردم و سال 1372 که ماستری رو ختم کردم بلافاصله به افغانستان برگشتم و کار خود به عنوان استاد در پانتون بامیان شروع کردم.
عالی، سلامت باشین. خب از تدریستان در آلمان هم در ادامه برنامه بیشتر خواهیم شنید و سوالهای دیگه. خب استاد حسن مالستانی زمینشناس و کوهنورد مهمان ماست در رنگ‌های زندگی. اما استاد اگر موافق باشین یک وقفه بگیریم و یک آهنگ بشنویم، بعد زود برمیگردیم.
تا به نازک سخن کس نتواند داشت، دل ما می شکند و بسرا می رنجد. Oh, oh, oh.
شعر عاشقان مرا در دل نوای ستران است، وجودم پر ز شعر عاشقان است، اگر گویم وگر خاموش مانم تو را می خواهم و این ها بخوانم. خوانندم نپرسندم نجویم چی هستم یاد از خاطر فراموش، چی هستم یاد از خاطر فراموش. دارم گلای دارم گلای قربان سر از من رنجی، قربان سر از من رنجی. نفس سنگ است تو این را سینه داند، غمم را عاشق دیری نداند. نفس سنگ است تو این را سینه داند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم یک سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند، ولی این نقطه را آیی نداند. دارم گلای نزدون، دارم گلای نزدون، قربان سرت از من نرنجی، قربان سرت از من نرنجی. دلم تنگ است و از آن ناله خیزد، ز گلبرگ تو چشمم شال ریزد. دلم تنگ است و از آن ناله خیزد، ز گلبرگ تو چشمم شال ریزد. تو آن روزی بسر وقت منایی، که من خاک و ز خاکم لال خیزد، خاکم لاله. دارم گلای نزدون، دارم گلای نزدون، قربان سر از من نرنجی، قربان سر از من نرنجی. تحمل کن مکن فریاد ای دل، اگر دل بر کند بیداد ای دل، تحمل کن مکن فریاد ای دل. رسد روزی که دست چرخ گردون کند تاخ ستم برباد ای دل.
آهنگ شنیدید با آواز ناشناس و بر بگردیم به قصه های جالب استاد حسن مولستانی، زمین شناس و کوهنورد که مهمان ماست در برنامه و کسی است که سالها در کوه ها و رسته های افغانستان سفر کرده، با سنگ ها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. خب بازم خوش آمدین استاد مولستانی. افغانستان میشه گفت که بحری از کوه هاست، اگرچه محاط و خشکست، سرزمین است پر از سنگ ها و معادن ارزشمند. شما که سنگ شناس هم هستین، زمین شناس هستین، در سفرهایتان آیا به کشف یا مشاهده برخوردین که براتان شگفت انگیز و غیر منتظره بوده باشه؟
بله، افغانستان یک جیولوژی خیلی جالبی داره، بسیار تنوع داره. یعنی اگر عمر زمین حدود 4 میلیارد سال سین در نظر بگیریم، ما احجار یا سنگ های از کل ازمی دوران داریم که برخی احجاری که ما تعیین کردیم تقریبا حدود 3 میلیارد سال و بالاتر از اون سن داره. و ما با پدیده‌های جالب یا شگفت انگیز بله برخورد کردیم. یک از اون یک ویدیویی است که دوستای ما شاید نور دیده باشن، و او پیدا کردن یک رقم فسیلی به نام تریلوبیت است در قسمتی از ولایت غور به نام منطقه به نام سرخبوم که ما این را پیدا کردیم. و این از یک رقم موجودات را نشان میده، یعنی اشکال و فسیل و ساختار یک رقم موجوداتی است. تریلوبیت یعنی یک موجود است که بدن از سه قسمت تشکیل شده که 500 میلیون سال پیش در این منطقه زندگی میکرده و فعلا کلا منقرض شده، یعنی او حیوانات دیگه ادامه نیافته. و این ویدیو نشه و نحوه پیدا کردنش ما حدود 15 سال پیش در ولایت غور، این یک از عجایب ما. علاوه بر اون کار اصلی ما در واقع اکتشاف مینرال ها بوده و ما در امتداد کوه بابا ذخایر زیاد معدنی، یعنی ذخایر آهن رو مخصوصا کار ما دوره دکترای ما در مورد ذخایر تشکیل ذخایر آهن مناطق مرکزی بوده که ما در امتداد کوه بابا در اموی پای بالا که زمین شناس دیگه ای به اونجا نرفته بود، ما چندین کتله یا چندین معدن آهن را ما در اون منطق البته با همکاری دانشجویان خودمون پیدا کردیم.
خب از دانشجویا یادآوری کردین استاد، برخورد دانشجویا با علم زمین شناسی چطور بود؟ بیشتر در باره چه چیزهای کنجکاو بودن؟ اگر کم قصه کنین در این مورد با ما.
یه جالب است، در کل در مجموع دانشجویان زمین شناسی یا خاص رشته ما که جیولوژی هست در ابتدا کدام تصوری از این رشته هیچ نداشتن و لابود بیشتر از اونا فکرشی بوده که ما برتون یگان گنج پیدا بکنیم یا کدام مینرال های قیمتی زمرد نمیدونم چیز دیگه پیدا بکنیم و پولدار شویم. از دیگه مسائل علمی کمتر چون در مکتب و دیگه به اون صورت در افغانستان متاسفانه آموزش و تعلیم علم زمین شناسی به اون صورت اصولی انجام نمیشه. ولی بعد از یک سالهای اول و دوم و وقتا زمانی که با درسایی که با ما داشتن و کارهایی که من اینا رو بیشتر در ساهم می بردم، اغلب از این دانشجوها به موضوع به موضوعات علمی مثلا نحوه تشکیل سنگ ها، نحوه تشکیل مینرال ها و نحوه تشکیل معادن علاقمند شدن و خوشبختانه اکثر از اینا ادامه تحصیل دادن، بسیارشون ماستری گرفتن و تعدادشون هم دکترا گرفتن. و جالبه که اینا همون کسایی بودن که در ابتدا هیچ علاقه ای نبودن، یا شانسی آمده بودن و دنبال گنج بودن، پسا اینا بسیار علاقمند رشته زمین‌شناسی شدن. البته ایرم یادآوری میکنیم رشته زمینشناسی آسان نیست، مخصوصا برای محصلینی که از شهرها میاید، ولی برای محصلینی که از اطراف و دهاد و کوهستان آشنا هست رشته زمینشناسی یک رشته بسیار خوب و مناسب است برای کسایی که هم طبیعت را دوست دارند و هم میخوان یک کاری خارج از دفتر داشته باشند، همیشه با تنوع و با شگفتی و چیزهای جالب و نو برو شود. و اغلب دانشجویان ما پسان به این موضوع علاقه مند شد
و در مجموع شاید در سفرهای شما هم بیشتر پیدا و پیدا شده باشه که مردم نسبت به این چیزها کنجکاو هستن، مخصوصا که وقتی در مورد سنگهای ارزشمند میشنوند مثل زمرد و اینها. وقتی میفهمیدن شما سنگشناس هم هستین، معمولا چی پرسش های واکنش های داشتن؟
بسیار زیاد. هم سنگایی که اونا ذخیره کرده بودن از جای در جایی پیدا کرده بودن می آوردن به من نشان می دادن و همیال هم که آشنا هسته هر روز تقریبا یا هر ماه یا رفته یک تعداد از اونا عکس و فیلم از سنگایی که پیدا می کنن برای ما روان می کنن، از ما معلومات می گیرن که آیا یک قیمتی هست یا نه. با این که من معلومات دارم، من سنگشناس هستم، ولی همیشه میگم که چیز است. من خودم شخصا علاقه ای به جواهرات و سنگای قیمتی به صورت در این من نه انگشتر دست میکنم، نه ساعت و نه به گردن میآویزم، نه دیگه هیچ علاقه ای چیزا ندارم، ولی علاقه مندای از در افغانستان خیلی زیاد است و من تا حدی که توان باشه بهشون راهنمایی میکنم. برخی های شاره بعضی ها مثلا برخی نمونایی که به ما روان کرده بودن مثلا یاقوت بودن، عقیق که خیلی زیاد است، فیروزه، از این سنگ ها، سنگ های بیروج، سنگ های دیگه، برخی از اونا بسیار شاید قیمتی باشه، لاجورد اونا خیلی زیاده، البته زمرد ما نزدیک برای ما نیاوردن، ولی انواع یاقوت بسیار قیمتی به ما نشان دادن.
و این که در بین مردم مروج از استاد که مثلا از یاقوت و عقیق و فیروزه شما یادآوری کردین که انگشترها با نگین‌های یاقوتی و عقیقی و فیروزه‌ای هم اینا مردها و زنان در دست میکنن در انگشتانشان، این سنگ‌ها یک انرژی خاص میگن دارن، آیا این حرف و حدیث‌هایی که در بین مردم محل وجود داره اینا درست است؟
در مجموع البته من نیرنه کاملا قبول کردم میتونم نظر علمی و نه رد، ولی برخی از سنگ ها یک ترکیبات کیمیاوی خاص داره، یک استرکچر خاص داره، یعنی مخصوصا منرال های خاص، بلور داره، یک کریستال داره، کریستال یک نوع استرکچر خیلی مخصوصی داره که اینا البته رفتارش در برابر نور، در برابر انرژی داره، مثل اینا باری عمل میکنه، نور انعکاس میده یا انرژی رو جذب میکنه یا منعکس میکنه، از این کار انجام میده، ولی به جنبه افسانوی یا مذهبی یا مسائل دیگه شفا بخشی و چیزهای دیگه من اعتقادی به اون صورت ندارم. شاید مثلا چیزی که میگن مثلا فیروزه برخی از اشعه ها رو جذب میکنه یا عقیق یا عقود، من مطمئن نیستم، ولی میتونه یک چنین چیزهایی باشه، اما نظر علمی اینا تایید نشده یک چیز باشه. برعکس برخی از منرال ها، برخی از سنگ ها میتونه مواد رادیواکتیو، مواد مضره هم داشته باشه، یعنی زیاد سر و کار داشتن با سنگایی که نمیشناسیم ترکیب کیمیاوی از اینا رو میتونه مضر باشه برای صحت.
تشکرین، واقعا جالب بود. خب استاد، شما در باره زلزله ها هم مقالات نوشتین، مثلا در باره زلزله های اخیر در شرق افغانستان هم چیزهایی از شما دیدیم، ساده ترین توضیح برای این که چرا افغانستان قدر زلزله خیز است چیست به نظر شما؟
نرشود که من یکی از مضمونهایی که من درس میدادم در پوهنتون بابیان جیولوژی افغانستان بود یا زمین‌شناسی افغانستان، یعنی ما با تمام افغانستان مناطق مختلف سر و کار داشتیم و زلزله یکی از پدیده ها یا یک از فاکتورهای مهم در زمین‌شناسی افغانستان هست، یعنی تقریبا گفته میتونم که تمام افغانستان زلزله خیز است و جز برخی مناطق، مخصوصا افغانستان اگر به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنیم، نیمه شرقی بسیار زلزله خیزتر است و ایر ما همه تجربه کردیم و زمین اواخر هم تصفانه در کنر و جاهای دیگه. اما این که چرا این رقم هست، دلیلش اینه که موقعیت از این هست، یعنی برخی از کشورها، برخی از قسمت‌های کره زمین در همون لبه شکستگی یا در مرز دو پلیت قرار دارد. پلیت را چی بگم؟ مثلا تصور کنم شما یا دوستای عزیز دو تا کشتی کلان در بحر که حرکت میکنه، از دو جهت مختلف حرکت میکنه، اینا در کنار هم که میرسن با هم دیگه سایده میشن یا با هم دیگه برخورد میکنه، دو کشتی بسیار عظیم. حالا کره زمین هم همین رقم از پلیت ها یا از تخته ها از ورق های مختلف تشکیل شده که اینا در کنار همدیگه حرکت میکنن و در زیر از اینا مثل آبی که در کشتی گفتیم قسمت های نرمتر هست که این صفحات سخت همینطور شناور هست، یعنی ثابت نیست کره‌ایدن، اینا شناور هست دائم حرکت میکنن در مرز و شکستگی ها، اینا بر همدیگه فشار وارد میکنن و مخصوصا افغانستان، یعنی برخی از کشورها ممکن است که در از این مرزها دور باشن، برخی از کشورها ممکنه درست بالای همین مرز باشن شکستگی. حالا افغانستان یک نوار است که از کوههای آلپ و رقم ترکیه و ایران و افغانستان بعد دانشگاه هیمالایا میره به طرف شرق تا چین و جنوب چین تا ژاپن شود که افغانستان درست در این بالای همین شکستگی قرار داده داره، مخصوصا نیمه شرقی که ما پلیت هندوستان در شرق داریم و در طرف شمال و شمال غرب ما پلیت استانام پلیت اورازیا یا طور کلی بگیم کتله آسیا و اروپا، اینا با هم برخورد میکنن و در گذشته برخوردهای بسیار شدیدی داشته و تمام سطح زمین یا پوسته زمین افغانستان بمانند یک شیشه میده شده، همه رقم میده میده و درد درد است و هر درد از اینا بعض وقتا باز میشه حرکت میکنه و در نتیجه ما این زلزله ها یا زمین لرزه ها را تجربه میکنیم که برخی از اینا بسیار قوی و خطرناک است.
مثل امی زلزله که در کنر و ننگرهار شد که تلفات انسانی بالا هم داشت و ایرانی های زیاده بر جای گذاشت، اگر مردم بخوان برای زلزله آماده یا آماده تر باشن، چند نکته ساده و عملی که میتونین برشون بگوین چیست استاد؟
اول اینکه در مورد محل سکونه یا خانه خود اینا باید معلومات داشته باشه. اول معلومات داشته باشه که در کجا هست، آیا بالای کدام شکستگی عمده هست مثل گسل یا شکست چمن و یا شکست هرات و یا همی شکست کنه هست. و بعد از او اگر در جاهای دیگه هم هست، یعنی تقریبا همه جای افغانستان زلزله خیز است، در مورد سکونت، محل سکونت، خانه خود اینا باید دقت بکنه، سعی بکنه که یک مسکن، یک خانه با استحکام بیشتر بسازن، یعنی بیشتر سرمایه گذاری به ای داشته باشه که پیتنگ مناسب داشته باشه، ستونای مناسب داشته باشه، از مواد مناسب اینا استفاده بکنن، مثلا از مواد سبکتر از چوب اینا، اینا را سعی بکنه اگه توان داره با انجینیری با کانکریت اینا رو با هم جای بکنن و چون این سرمایه گذاری جان شما را چکار میکنه؟ نجات میده. اولین این هر جای افغانستان هستیم، ما قبلا در یک برنامه دیگه هم گفتیم تصفانه ما در خانه سازی، البته ما میفهمیم که فقر است، مشکلات هست، ولی بازم همین در قسمت خانه دقت بکنه که خانهش ما در کجا هست، در چه محل ایره میسازیم و ایره محکم بسازیم. بعد از اینکه خانه را ساختیم همیشه برای زلزله آمادگی داشته باشیم، یعنی تصور بکنین که یک زلزله مخرب و کشنده میای، البته نمیخوایم کسی را ما چی بکنم بترسانم، نه، این زلزله می آید، ممکنه در عمر ما یک سال بعد، ده سال بعد، پنج سال، ولی همیشه می آید. بنابراین آمادگی داشته باشیم، یعنی خانه خود را که هست یک محلی به صورت پناهگاه در نظر بگیریم که در او یک مقدار وسایل را آماده داشته باشیم، یا یک جایی را در نظر بگیریم در یک کنجی از خانه که اگر زلزله آمد ما بتانیم به همون طرف گریز بکنیم و اونجا پناه بگیریم. فرض کن اگر یک گلماری هست، اگر چوب هست، اگر هر چیز هست، به هر حال یک جایی را در نظر بگیریم که ما به اون بتونیم پناه ببریم، در کنار از اون بتونیم وسایل ضروری خود را، اسناد خود را، اون مسائل صحی، تواجات و هر چیز دیگه‌ای که برای ما ضروری است در اون محل ذخیره بکنیم. وقتی که زلزله رخ داد از پیش ذهن ما آماده باشه که به کدام طرف برویم، به اون طرف. نکته آخر این است که اگر زلزله رخ داد اول که باید به طرف همون پناهگاه برمین، اول از همه یعنی مهم این است که اگر استاده هستین بشینید و دست و پای خود جمع بکنید، دست ها به طرف سر و گردن، یعنی سر و گردن از همه مهمتر، دست ها رو بالای سر و بازوهای شما در اطراف گردن شما باشه که این دو نقطه بسیار حساس است و وقتی میشینید هم پاهای خود رو جمع بکنید، چون دیوارها یا هر چیزی که میفته به پاها و دستها و مخصوصا به سر شما اصابت نبکنه و در همین اثنا اگر بتانید خود در اون پناهگاهی که گفتیم آهسته همینطور جمع جور، نه اینکه استاد چه بیدونید، یا اگر در اون پناهگاه خود بتانید منتقل بکنید، جان شما را اینا میتونه نجات بده.
سلامت باشین. خوب استاد، به این حال کمی در مورد سفرتان به بیرون از افغانستان صحبت بکنیم که طبعا هم قصه جالب داره. چطور با آلمان را یافتین؟
من اولین تصویری که از آلمان داشتم زمانی که من محصل لیسانس بودم در ایران، یک استادی داشتیم که در آلمان تحصیل کرده بود، اصطلاحات آلمانی خیلی خاص را میگفت و برحال یک استاد خیلی جالبی بود، متفاوت از استاد دیگه، و همیشه توصیف میکرد از آلمان. من علاقمند شدم راستش به این کشور، همیشه در مورد از این میخواندم، فیلم میدیدم و از دیگه پای در ذهنم بود که یک روزی به این کشور سفر بکنم. تا اینکه به پوانتون باقیان آمدم، وقتی اون زمان من ماستری داشتم در پوانتون باقیان که آمدم، در ابتدا من به صفت رئیس پوانزه تعلیم تربیه آمدم، اون زمان جیولوژی یا زمینشناسی نبود. بعد از ما با همکاری دوستای خود دپارتمنت زمینشناسی و پسان پوانزه زمینشناسی رو به اونجا بنیان گذاشتیم. بعد از او که این دپارتمنت پوانزه به پای خود استاد شد، من در سال 1388 و یا 2009 برای گشته آلمان به اصطلاح درخواست دادم. البته پیش از او در ایران و در هندوستان و پاکستان هم من سفرهای داشتم، تا اونجا من برای دکترا جستجو کردم، گشتم، طرف دولت به ما آمده بود، ولی من به اون کشورها به دلیلی که امکانات مناسبی نداشتن و اصلا علمیشون به اصطلاح جالب نبود برای من، من به اون کشورها نرفتم تا اینکه بالاخره خود ما شخصا برای بورس به عاده آلمان که هنوزم هست، یعنی هنوزم وطن دارای ما میتونن در رشته ماستری و دکترا اپلای بکنه مثلا در این بورس آلمان، درخواست دادم و با همکاری یک دوست و استاد هممشتگی در پوانتون کابل بود که او یک استاد راهنمایی بسیار خوبی را که در که به افغانستان سفر کرده بود و به افغانستان علاقمند بود به من معرفی کرد و من موفق شدم که بورس بگیرم و دوره تحصیل من زیاد طول کشید، 6-7 سال طول کشید. در سال هم البته من بیشتر زمستان ها در آلمان بودم، کارهای لابراتواری و اینا رو میکردم و تابستان ها و افغانستان میرفتم. پروژه کاری من، پروژه دکترای من همینطور که عرض کردم، همون پیدایش ذخایر آهن مناطق مرکزی بود. در ضمن از اون تابستان هم میرفتم محصلین هم و ساهم میبردم و درس میدم، تا اینکه بعد از اینکه بورسیه ما هم ختم شد و استاد مرا به عنوان اسیستانت گرفت و یکی دو سال دیگه هم به صفت اسیستانت به او کار کردم، تا اینکه درسای ما ختم شد، که درس ما ختم شد برگشتم دوباره و با پوانتون بامیان. ولی روابط ما با این استاد و همسنفای آلمانی ما و دیگه همکارا همیشه مداوم بود. برخ وقتا برای بودم کورسای کوتاه مدت، سفرهای کوتاه مدت رفت آمد می کردیم. تو اینکه بالاخره این تحولات پیش آمد و یک سال من با امارت اسلامی هم کار کردم، درس ندادم با پوانتون بامیان. اینکه در سال 2022 استادا و همکارای ما یک پروژه تحقیقی که داشتن، اینا برای ما یک فرصت مطالعاتی جدید را در واقع یک نوپوستاک هست برای ما اینا تدارک دیدن و ما دعوتنامه ایکونا روان کردن. من رفتم پاکستان و از اینجا به آلمان گرفتم و آمدم و فعلا به همون پروژه تحقیقی بیشتر با در آلمان در پوانتون شهر فرایبورگ مصروف هستم.
خب این جالب هست واقعا استاد. بسیاری از مردم را که میشناسیم، جوان ها مخصوصا اونایی که به تازگی ها رفتن، زیاد شکایت دارن از یادگیری زبان، میگن که زبان آلمانی واقعا سخت است، مشکل است یاد گرفتنش. شما تجربه تان را با ما قصه بکنین که چطور یاد گرفتین زبان آلمانی را؟
نشد که زبان آلمانی هم سخت است و هم آسان. من هم واقعش اینم یا به شما بگیم، آلمانی من فعلا خیلی خوب نیست. من زبان محصل بودم، بیشتر تحصیل و کار من با زبان انگلیسی بود، من تیزیز و کارهای خود یعنی در سطح علمی پوانتونا زبان انگلیسی به اصطلاح میچله. من چون علاقمند ماندن به آلمان نبودم، تلاش نکردم که آلمانی رو به سویه بلند یاد بگیرم. البته من در حد به اصطلاح بی یب و بی دو اینا رو خواندم و مشکل ندارم، در روزمره مشکل خود حل میکنه، اما لسان آلمانیم به اون حد نیست که من فرض کن تدریس بکنم. مثلا من تدریس میکنم برخی از کورس ها رو با چیز هست و بیشتر با زبان انگلیسی هست. بله سخت هست، واقعا چین از سخت هست، مثلا به سن بالا مثل که ما هستیم یادگیری از این زبان سخت، ولی نه ناممکن نیست. خوبیش این است که زبانهای هندواروپایی، زبانهای آلمانی، اینا مثل همدیگر است و خیلی اشتراکات دارد، مثلا حتی با زبانهای ما مثل دری و پشتو اینا اشتراکات دارد و خیلی غیر ممکن نیست. مثلا آلمانی که یک زبان خیلی فیکس و منظم و قانونمند است، کسی مثلا در جوانی تلاش بکنه، مثلا ما اولادای ما اینا اینجا هستند، خیلی جدید هم آمده، اینا خیلی در عرض یک ماه و شش ماه، چند ماه و شش ماه به اصطلاح یک سال اینا زبان آلمانی رو فول بلد شد. خیلی هم غیر ممکن نیست.
عالی. و حال چی تدریس میکنیم شما در این نهاد آموزشی استاد؟
ما بیشتر کار تحقیق میکنم و پروژه تحقیقی که گفتم روی همون کار میکنم، ولی بعض وقتا در دپارتمان که هستیم خودم بزرگایی که به اصطلاح استاد کم داره یا به هر حال ضرورت هست متخصص نیست، از ما دعوت میکنه و ما برخی سمستر و برخی مضمون ها درست میدم که او در امور رشته تخصص ما به سنگ و منرال هست، مخصوصا منرال های به اصطلاح منرال های فلزی و کارهای عملی از اینا، کارهای میکروسکوپی از اینا رو ما انجام میدم با مستین آلمانی. کورس های ما میگیرم که بیشتر جنبه عملی داره، کمتر جنبه لکچر داره، باز به دلیل مسائل زبان و غیره، البته بخش علاقه و دلبستگی خودم هم هست و سنگ و منرال.
عالی. و در لحظات پایانی این رنگ های زندگی هستیم استاد، با توجه به این قصه‌های جالبی که تا حال شما کردین، خب وقت چشمایتان رو میبندین و به افغانستان فکر میکنین، اولین تصویری که در ذهنتان میایه چیست؟
بدون تردید غیر از زادگاه ما که در مالستان هست، اون جایی که همیشه در ذهنم میایه بامیان هست. بامیان، کوهین پابا، قلعه شاه‌فولادی، بند امیر، شهر بامیان، اینا چیزی نیست که لحظه ای از ذهن من دور شود. و من خود در واقع مدیون و یا شهروند و اهل بامیان میدانم و همیشه به یادش هستم و حتما دوباره به بامیان بر میگردم و زندگی من امیدوار هستم که در بامیان ختم شد.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این رنگ های زندگی رادیو آزادی. استاد حسن مالستانی، زمینشناس و کوهنورد، و از اینکه وقت گذاشتین و آمدین قصه‌هایتان را با ما شنونده ها قسمت کردین، بسیار زیاد تشکر از شما استاد گرامی.
خواهش میکنم از شما و همکارای شما، ممنون.
سلامت باشین و بیاین که یک آهنگ بشنویم در لحظات پایانی برنامه و خدا حافظتان.
شوخون فاو رایم جهان دی، ای کاش ایش ایش ما را زما مرهان دی، واس خو که ما ز تشوخون فاو رایم جهان دی، ای کاش هایش ما راز ما مرهاندی. هنگام هنگام جامه هامون گم شد نسب نامه هامون هنگام هنگام مه هامون گم شد نسب نامه هامون خود که سزاوار بودین آرا بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش آرا زما مرهاندی وزخا که مازا تشوخون باواره می جهاندی ای کاش ایش ما را ز ما مرهاندی فسونین زندانیان قرونیم ما خفتگان فسونین زندانیان قرونیم ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما میفشاندیم تیغی چو کاوس بستیم رخشی چو رستم نراندیم حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی هایش هایش
بیا